بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. همچنان درباره مبانی اجتهاد بحثمون رو قدری گسترش میدیم. درباره منطق بحث میکردیم. فخر رازی که همیشه ناقد ابن سیناست، یک جایی میگوید که ابن سینا کتابهای منطقی را زیاد نوشت ولی متمنطق نبود، اهل تمنطق نبود، یعنی اهل منطق نبود. مثل کسیه که مرکب داره ولی سوار نمیشه، پیاده همراه مرکبش راه میره. خب این که متمنطق نیست که درست نیست، ولی این که در منطق خیلی کار کرده ابن سینا و این منطق شفا خیلی مفصله. مثلا الهیات شفا فلسفهش یک جلده، اما نه باب منطق به نظرم نه جلده. کتابهایی که در شفا درباره منطق نوشته، خب شفای ابن سینا در حقیقت یک دایره المعارفه. برای اینکه اینقدر در منطق کار کرده، بعد وارد ریاضیات شده، وارد طبیعیات شده و بالاخره وارد الهیات شده. بله، بازم جای یه چیزی خالیه، یعنی جای حکمت نظری رو نسبتاً پر کرده، اما می شود گفت که جای حکمت عملی رو باز خالی گذاشته. اونطوری که باید و شاید در حکمت عملی کار نکرده. بله، میگن که رفت در مجلس بله یکی از علما، حالا اسمش یادم نیست، اون اهل حکمت عملی بود، اهل اخلاق بود، یه خورده ایشون هم جوان بود و خیلی هم مغرور بود به لحاظ اینکه از نظر علمی خیلی ترقی کرده بود، خیلی پیشرفت کرده بود. بله، به خورده اون بحث اخلاقی کرد، اینم حوصله‌اش سر رفت، یه دونه گردو از تو جیبش در آورد، اینجوری انداخت جلو او، ابو علی مسکویه که استاد اخلاق او، گردو را اینجوری انداخت طرفش، گفت اینا که میگی که اینا که علم نیست، شما اگر چیزی بلد هستی مساحت سطح این گردو رو برای من حساب کن. اونم با خونسردی، خیلی با خونسردی جواب داد، گفت که ما بلدیم، ما هندسه خوندیم و بلدیم که چطور مثلا مساحت کره رو حساب کنیم، گردو هم که کرویه، بنابراین به راحتی می شود مساحت سطح این گردو رو حساب کرد. ولی شما کمبود داریم، ما کمبود نداریم، ما هندسه بلدیم، ما ریاضیات بلدیم، ولی شما عزیز من کمبود داریم، شما از نظر اخلاق عقبی، کمبود اخلاقی داریم. خب ابن سینا میگه من واقعا متنبه شدم از این حرفی که ابو علی مسکویه به من زد، واقعا بیدار شدم، فهمیدم که اخلاق بسیار بسیار اهمیت داره. بله، خب ابو علی سینا یک همچو شخصیه، درباره منطق هم خیلی کار کرده، زحمت کشیده. خب مرحوم حاجی سبزواری در اول منظومه منطق، همون اوایلش، میگه فتسعتون ابوابه فستبصری. ابواب منطق 9 تاست، شما اهل بصیرت باش. بله، بعد با یک ضابطه ای ابواب منطق رو ذکر میکنه. میگه که خب منطق یا درباره موصل تصوری بحث میکنه یا درباره موصل تصدیقی بحث میکنه. هر کدام اینها هم مقدمه داره. موصل تصوری مقدمه داره، موصل تصدیقی هم مقدمه داره. بنابراین برای موصل تصوری ما 2 باب داریم، یکی باب مقدمات، یکی هم باب موصل، موصل تصوری. موصل تصوری عبارت است از حدود و رسوم، تعریفات، حالا چه تعریف حدی باشه و چه تعریف رسمی باشه. پس 2 باب اینجا در میاد، باب موصل تصوری، باب مقدمه موصل تصوری. موصل تصوری عبارت است از حدود و رسوم، مقدمش عبارت است از کلیات 5. بله، این 2 باب اینجا در میاد. بعد میرسیم به موصل تصدیقی، اونم مقدمه داره. مقدمه موصل تصدیقی و موصل تصدیقی. مقدمه موصل تصدیقی باب قضایاست. خب ما باید قضایا رو بشناسیم. اصل قضایا، قضیه موجبه، قضیه سالبه، قضیه کلی، قضیه جزئی. بعد عکس قضیه رو بشناسیم، عکس مستوی، عکس نقیض، اینا رو بشناسیم. بعد نقیض رو، تناقض رو باید بشناسیم. بله، تناقض شرطش چیه؟ چجوری تناقض تحقق پیدا میکنه؟ اگه شرطش نباشه تناقضم نیست. بله، در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوت و فعل است، در آخر زمان. اگر این 9 تا شرط تحقق پیدا بکنه، تناقض هم تحقق پیدا میکنه، و اگر این 9 شرط تحقق پیدا نکنه، حتی یکیش دیگه، تناقض تحقق پیدا نمیکنه. پس در موصل تصدیقی اول مقدمه موصل رو بحث میکنیم که همون باب قضایاست. بعد درباره خود موصل بحث میکنیم. خب وقتی درباره موصل بحث میکنیم، یا از لحاظ صورت بحث میکنیم یا از لحاظ ماده بحث میکنیم. در صورتی که از لحاظ صورت بحث کنیم میشه قیاس، تمثیل، استقراء. در صورتی که از لحاظ ماده بحث کنیم اون وقت صناعات خمس پدید میاد، یعنی برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه، اینها پیش میاد. خب برای یک فقیه جامع شرایط واقعا منطق لازمه، منطق ضرورت داره، برای که همش سر و کارش با استدلال، سر و کارش با قیاس، باید منطق رو واقعا مسلط باشه که بله منطق بلد باشه و از منطق هم استفاده بکنه. و الا به قول فخر رازی میشه مثل شیخ الرئیس، میگه منطق بلده ولی متمنطق نیست، اهل منطق نیست. خب کسی که اهل منطق نیست میافته تو وادی مغالطه، گرفتار مغالطه میشه. خب راجع به این صناعات خمس عرض کنم حضورتون که باز یه توضیحی بدیم. بله، خب برهان که معلوم، یا از قضایای بدیهی تشکیل میشه یا از قضایای نظری منتهی به قضایای بدیهی، این میشه برهان. خدا هم به برهان خودش تکیه میکنه، اگه تکیه که نمیکنه، مجازن میگیم تکیه میکنه. بله، قد جاءکم برهان من ربکم، بله دانکه برهانان، مثلا کلمه برهان در قرآن کریم مکرر به کار رفته، بنابراین قرآن هم تکیه داره بر برهان یا حکمت. و شما هم که میخواهید دعوت به دین بکنید، دعوت به اسلام بکنید، فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اول با حکمت، دوم موعظه حسنه، سوم جدال احسن. بله، حاجی هم اینجا یک اظهار لحیه ای فرموده، میگوید که خدا شعر را در اینجا نگفته. بله، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، موعظه حسنه، جدال احسن، شعر رو نگفته، بلکه یه مقداری هم با شعر برخورد کرده. میفرماید و شعرا یتبعهم الغاوون، بله شعرا غاوون رو، گمراهان رو به دنبال خودشون میکشونن. بله، الم تر انهم فی کل واد یهیمون، این شعرا در هر وادی سرگردان هستند و گرفتار هستند، چون همش با تخیلات سرکار دارند. فی کل واد یهیمون، اما بعدش می فرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ولی شعرای خوب، شعرای متعهد، خدای متعال اینها را استثناء کرده. بنابراین نمیتونیم بگیم خدای متعال به شعر عنایت نداره و توجه نداره، شعر بد را رد میکنه، شعر خوب را ستایش میکنه، شاعر بد را نکوهش میکنه، شاعر خوب رو ستایش میکنه. پیغمبر اکرم هم فرمود ان من الشعر لحکمه، بعضی از شعرها حکمت بیان حکمت میکنن. و حضرت شاعر پرور هم بوده، ولی این حسان ابن ثابت که متاسفانه ثابت نموند، این همه از پیغمبر محبت دید، پرورش یافت، ولی ثابت نموند، چون در برابر امیرالمؤمنین وظیفه خودش را انجام نداد. بنابراین باید بگیم حسان ابن غیر ثابت. بله. ولی به هر حال وقتی یک شعر خوبی میگفت پیغمبر اکرم تشویقش میکرد و میفرمود که روح القدس به زبانتون نطق میکنه ما دمت منا، این قید رو می آورد. تا وقتی با ما هستی روح القدس تو را یاری میکنه، تو با ما هستی، این خیلی معنی داره. اندیگه وقتی با ما نباشی روح القدس هم با تو کاری نداره. بله اینجور بود تا زمان پیغمبر اکرم منا بود، بعد از پیغمبر اکرم کشید به طرف خلفای جور. این است که بله سابقش خوبه ولی لاحقش خوب نیست. سابقه خوبم باید نگهش داشت و الا از بین میره و خوشنامی تبدیل میشه به بدنامی. بله بلال از حبشه آمد خدمت پیغمبر اکرم، مسلمان شد، بعد به زبان حبشی گفت اره بره کنگره کراکری مندر. حبشی که بلد نیستی. مرحوم عاشق عباس اینو تو منتهی الامال آورده، گفت اره بره کنگره کراکری مندر. بله پیغمبر اکرم به حسان فرمود که این شعرش تو به عربی به شعر در بیاد. اونم به عربی در آورد. گفت اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت فانما بک فینا یضرب المثل. هر وقت بزرگواری ها کرامت ها در بین ما ذکر بشود و انما به کفینا یضرب المثل، به تو ضرب المثل به کار میبرن، به تو مثل میزنن. خب اینم خیلی زیبا اون مضمونی که بلال گفته بود چون به این شعر زیبا در آورد. بله شاعر برجسته ای بود ولی حیف که بعد عاقبت شد. خب پیغمبر اکرم از شعر خوب لذت می برد. بله وقتی اون شاعر برجسته جاهلیت آمد خدمت پیغمبر اکرم و مسلمان شد، بله شعر خودش را هم اون مطلع قصیده خودش را برای پیغمبر خوند. 7 شاعر بزرگ بود در جاهلیت که اینها شعرشون انتخاب شده بود، اینا رو نوشته بودن زده بودن به دیوار کعبه. یکیش همین ایشون بود. بله قصیدهش مورد قبول شعرهای عرب واقع شده بود و واقعا عجیبه عربی که در عصر جاهلیت در توحش زندگی میکرد ولی از نظر فصاحت و بلاغت در اوج اعلا بوده، خیلی از این جهت رشد کرده بوده، پیشرفت کرده بوده. بله چون عرض کنم حضورتون که اون قصیده شو که خون گفت، بله یادم بیاد خیلی خوبه. بله علی کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. مطلع قصیدش علی کل شیء ما خلا الله باطل و ذلک بان الله هو الحق و انما دونه هو الباطل. خدا حق، غیر خدا باطله. خب ایشون تو جاهلیت این رو در قصیده بیان کرده. علی کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. حالا یه تعبیری هم کردن که پیغمبر اکرم ترکسه، بله ترکس روحانی نه ترکس جسمانی، که حالی پیدا کرد پیغمبر اکرم. منتها یه حاشیه هم زد، چون گفت که و کل نعیم لا محالت زائل، کلیتش درست نیست. بله به نحو موجبه جزئیه درسته، ولی به نحو موجبه کلیه درست نیست. برای خاطر اینکه نعیم اعم است از نعیم دنیا و نعیم آخرت. نعیم دنیا بله یزول، اما نعیم آخرت لا یزول. اینه که حضرت یه حاشیه زد، فرمود اللهم الا ان النعیم نعیم الاخره، اما نعیم آخرت اون نعیمه، نعمت اونه. نعمت دنیا که نمیشه بهش هم گفت نعمت، برای که نعمتیه که به دنبالش نقمته. بله ناصر خسرو قبادیانی که خب مذهب شیعه اسماعیلی داشته، ولی از نظر شعر و قصیده خیلی زیبا میگه، شعراش زیباست. میگه ناصر خسرو ز راهی میگذشت مست و لایعقل، نه چون دیوانگان. مست بود، لایعقل بود، ولی مثل دیوانه ها نبود. بله دید قبرستان و مبرز روبرو، او بر قبرستان او بر مبرز، یعنی بیت الخلا، بیت الخلوه. دید قبرستان و مبرز روبرو، بانگ برزد گفت که نزارگان، نعمت دنیا و نعمت خاره بین، اینت نعمت، اینت نعمت خارگان. نعمت شده اون، بله شده نجاست، نعمت خارش هم توی گور شده خاک. اول گندیده میشه، پوسیده میشه، بعد کم کم میشه خاک. نعمت دنیا و نعمت خاره بین، اینت نعمت، اینت نعمت خارگان. خب این اشعار چقدر زیباست، چقدر دلنشینه. مثلا موعظه های سعدی چقدر جذابه، چقدر دلنشینه. حافظم خب اون زبانش زبان عرفانه، ولی هر جا هم موعظه میکنه موعظه هاش واقعا زیباست، واقعا دلنشینه. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، اینجا جای تو نیست، اینجا خانه تو نیست. بله به هر حال عرض کنم حضورتون که حاجی میگه که خدا فرموده ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن، شعر رو نگفته. بعد میگه میشه از ظهور این موعظه حسنه شعر رو هم در آورد، ولی خب در سوره شعرا خدای متعال راجع به شعر خوب اونجا تعریف کرده، شاعر خوب رو ستایش کرده. بله پس بنابراین عرض کنم که اول مسئله برهان هست، بعد مسئله جدل. بله میگه مال عموم ناس بهی اعتراف، شما در جدل باید از قضایایی استفاده بکنید که عموم مردم اون قضایا رو قبول دارن. بله، بین مردم مورد قبول، کاری به دلیلش نداشته باشید، کاری به برهانش نداشته باشید، همین که مورد قبول مردم هست، شما در مقام جدال احسن از اون قضایا استفاده بکنید و بهره‌مند بشوید. بله، حاجی میگه فالجدل مؤلف من مشتهر، یعنی جدل از مشهورات تعلیف میشه. او ما تسلمت له من منشجر، یا از مسلمات طرف مقابل، اون که داره با شما مشاجره میکنه، شما سعی کنید از مسلمات او استفاده بکنید و بهره‌مند بشید. ببین چه چیزی برای اون مسلمه، همونه از خودش بگیرید برگردونید به خودش. بله، یعنی دنبال برهان نباشید، دنبال مشهورات و دنبال مقبولات اون باشید. چه چیزی را قبول داره، همون را بگیرید و بکشید به رخش تا بتونید بر او غلبه بکنید. بله، او ما تسلمت له من منشجر و جدلون به نهجت حسنائی، جدل روش حسنا دارد، حسنا مؤنث همون احسنه، اشاره داره به همون آیه بلتیه یا احسن، ایشون حسنا به کار میبره. و جدلون به نهجت حسنائی ما هو من محمودت الارائی، از آراء خوب جدل درست میشه. والغرض الافهام للقسام، غرض از جدل اینه که خسام یعنی خصم یعنی مخالف یعنی دشمن اسکات بشه، ساکتش کنید، با جدل ساکتش کنید. والغرض الافهام للقسام او کان اقناع ذو الافهام، یا اقناعش کنید. بله، جدل باید مقنع باشه، باید مفهم باشه، یعنی مسکت باشه، طرف رو ساکت بکنه که دیگه نتونه بله جدلش رو ادامه بده. خب این راجع به جدل. راجع به خطابه، خب خطابه همون منبره، منبری باید واقعا خطیب باشه، واقعا باید در خطابه ماهر و استاد باشه. بله، می‌فرماید والقائس الخطيب زنن تبعا، خطیبی که قیاس میکنه تابع زنه، لا سیما زن یکون شائعا، مخصوصا زنی که شایعه، مثلا روایت بخونه، حالا باید حتما روایت مثلا روایت متواتر قطعی باشه، نه روایت های که به درد مردم میخوره اینا رو انتخاب بکنه، اینا ظنیاته، اینا مظنونه، اینا رو انتخاب بکنه برای مردم بخونه تا مردم بیدار بشن، مردم آگاه بشن. و ظن الاعلام به مقبولاتی، ظن اعلا اونه که مقبول باشه، یعنی مخاطب مورد قبولش باشه. و الغرض و تمرین و تهذیباتی، خب فایده خطابه چیه؟ فایده خطابه تمرین تهذیب. خب هر کسی باید تهذیب نفس بکنه، خطابه باید نتیجهش تمرین تهذیب باشه. یعنی این وقتی از مجلس روزه و خطابه بلند شد، واقعا یه مقداری وارد میدان تمرین تهذیب شده باشد. اینم راجع به خطابه. راجع به شعر فرماید علل مخیلات الشعر احتوا به سجع و القافیت زاد روا، بنای شعر و اساس شعر مخیلاته. حالا میخواد به نظم باشه، میخواد به نثر باشه، حتما لازم نیست که به نظم باشه، میتونم به نثر باشه. بله، شعر اینه، باید مخیل باشه، ولی نظم و نثرش فرق نمی کنه. چرا؟ یه فرقی داره، اون اینه که نثر اثرش در مخاطب کمتره، نظم اثرش در مخاطب بیشتره. بله، لذا میگوید علل مخیلات الشعر تباب سجع والقافیت زاد روا. بله، یا اگر سجع داشته باشه، سجع مال نثره، قافیه مال شعره، اگر سجع داشته باشه شعر و اگر قافیه داشته باشه، بر رونقش و تأثیرش افزوده میشه. خب فایده شعر چیه؟ الغرض و ترغیب و ترهیب. غرض از شعر اینه که مخاطب به رغبت بیاد، یا بترسه یا رغبت پیدا کنه، شوق پیدا کنه، یا اینکه ترس پیدا بکنه. یعنی شما اشعاری بخونید راجع به مثلا قبر، راجع به سؤال نکیر و منکر مثلا، بله، راجع به عرض کنم حضورتون که سؤال قبر مثلا، فشار قبر مثلا، بله، اینا رو بخونید خب تأثیر میکنه، ترهیب میشه. اون وقت از اون طرف مثلا اشعاری بخونید در مدح امیرالمؤمنین، این ترغیب میشه، این ارادتش بیشتر میشه. والغرض و ترغیب و ترهیب ولو به کاذب بهی تعجیب، حتی لازم نیست راست باشه، دروغ هم باشه ولی شگفت انگیز باشه. شعر پایش اینه، پایش تخیله، میخواد راست باشه میخواد دروغ باشه، او خیلی هاش دروغه. بله، سعدی میگه دلم از دست او دریای خون شد، دروغ نیست. سرشک دیده ام توفان نوح هست، عشق چشم تو شد توفان نوح، اینا دروغه. ولی برای تعجیب و برای ترغیب خیلی مفیده. میگن میر داماد رحمت الله علیه، شخصیت بزرگی بودنشون، عرض کنم که نوشته هاش و آثارش خیلی مغلقه، یه طوری نوشته که خیلی کسی نفهمه. بله، میگن ملا صدرا بهش گفت که استاد، همه چیزایی که شما یاد ما دادی ما همونا میگیم، همونا گفتیم، چطور منو تکفیر کردن ولی تو رو تکفیر نکردن؟ گفت برای خاطر این که تو خیلی واضح نوشتی، فهمیدن چی میگی، من واضح ننوشتم نفهمیدن چی میگم، به این جهت کسی به من کاری نداشت. بله، حتی این قضیه مغلق گویی میر داماد براش جوک درست کردن شب اول قبل، همونجا هم شروع کرد به مغلق گفتن. حالا شعرش هم براتون میخونم. میگه میر داماد شنیدستم من که چو بگذید در این خاک وطن، بر سرش آمد و از وی پرسید ملک قبر که من ربک من. خدا کیه؟ میر بکشود دو چشم بینا، آمد از روی بصیرت به سخن، استقصیست ورا داد جواب، استقصات دیگر زو متقن. استقصان فوق الاستقصات، یعنی موجودیست بالای همه موجود. حیرتش افزود زین حرف ملک، برد این واقعه پیش ظلمن، رب پیش خدا، که جواب دیگری بنده تو میدهد پاسخ ما در مدفن. چی میگه؟ ما نفهمیدیم چی میگه. آفریننده بخندید و بگفت تو به این بنده ما حرف مزن، او در اون دنیا هم زنده که بود حرفها زد که ندانستم من. السلام علیکم.